بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله وجادلهم بالتي هي أحسن. في الاحتجاج ابو السلط الهروي قال سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. فقال إن الله تبارك وتعالى خلق الأرش والماء والملائكة قبل السماوات والأرض فكانت الملائكة تستدل بأنفسها و بالعرش و بالماء على الله عز و جل ثم جعل عرشه على الماء لیظهر بذالک قدرته للملائکه فتعلم او فتعلمون انه على كل شيء قدیر ثم رفع العرش بقدرته و نقله فجعله فوق السماوات السبع ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو مستول على عرشه. وكان قادرا على أن يخلقها في طرفة عين ولكنه عز وجل خلقها في ستة أيام ليظهر للملائكة ما يخلقه منها شيئا بعد شيء فتستدل بحدوث ما يحدث على الله تعالى مرة بعد مرة. رواياتي که به عنوان احتجاج از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام نقل شده است مورد صحبت بود. بعضی از این روایات محافلی بوده مفصل، اجتماعی، جمعیتی، دانشمندان عصر جمع بودن، گاهی اجتماع کوچکی، گاهی یک نفر یک سوال میکرده و جواب میدادن، یکی دو نفر بیشتر نبودن. به طور کلی همه اون چه که به صورت سوال و جواب از حضرت رضا علیه السلام مطرح است به عنوان احتجاج نامیده میشه که در این کتاب شریف احتجاج طبرسی بخش مهمی از اینها جمع آوری شده. و حدیثی که الان بخشی از آن قرائت شد از احادیثی است که به همین صورت سوال و جواب از حضرت رضا علیه السلام رسیده است. خیلی از این احادیث هم خود مأمون میپرسیده، سوال میکرده و حضرت پاسخ میدادن، که به واقع خیلی از مشکلات به وسیله سوالات مأمون و پاسخ حضرت حل شده. این حدیث که حالا قسمتی از آن قرائت شد از احادیث مشکل است و خیلی جای حرف داره. انشالله این چند روز، این هفته، بتونیم این حدیث رو جمع و جورش کنیم و ببینیم چی میفهمیم از این حدیث و بیاناتی که بعضی از بزرگان فرمودن چیست. به طور کلی میشود چیزی از این حدیث شریف استفاده کرد یا بخشیشو میشه استفاده کرد، بخشی جزء متشابهات. حالا ملاحظه میفرمایید امروز در همین حد صحبت میشه که این حدیث خونده میشه، بعد انشالله قسمت به قسمت از ابتدای حدیث جلسات بعد مورد صحبت قرار خواهد گرفت انشاءالله. حدیث در احتجاج طبرسی جلد 2 با این طبعی که در اختیار حقیر هست صفحه 393 و این حدیث در کتاب شریف توحید صدوق هم آمده و در توحید صدوق صفحه 321 خاطرم میاد که صفحه 321 در توحید صدوق نقل شده و بعضی هم از معارف و مشاهیر که قسمتی از احادیث مشکله را شرح دادن، از جمله مرحوم قاضی سعید قمی، ایشان هم در شرح اربعینش که احادیث مشکله است مطرح کردن، بحث کردن، در شرح اربعین این حدیث را مطرح کردن. حالا در سطح توجه به عبارات حدیث و در حدود ترجمه گذرا رد میشیم تا انشالله در جلسات بعد عرض شد به قسمت هایی که جای صحبت داره پرداخته بشه. ابو سلط هروی میگوید که سأل المأمون الرضا علیه السلام، پرسید از حضرت رضا در ارتباط با این آیه شریفه، عن قول الله عز و جل، سوره هود آیه 7 شاید باشه، و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام. طبیعتاً یکی از چیزهایی که مورد سوالش بوده مسئله ستت ایام و چرا فی ستت ایام. وکان عرشه علی الماء، وکان عرشه علی الماء، عرش خدا هم بر ماء بود که خلق فرمود آسمان ها و زمین را فی ستت ایام. باز طبع مطلب اینه که این عرش اینجا به چه معناست و این ماء هم اینجا معناش چیه. لیبلوکم ایکم احسن عملا، این برنامه ها را که خداوند اجرا فرموده است، لیبلوکم، به خاطر آزمایش شما افراد بشره، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، که کی کارش بهتره. این سوال هم طبعا نسبت به این آیه مناسب هست که این جمله تعلیل مطلب قبلی است، تناسبش چیه؟ چون در ارتباط با آسمان ها و زمین صحبت شد و کان عرشو علی الماء، بعد لیبلو و کم ایکم احسن و عملا، مردم و انسان ها کجای این آیه مطرحن تا این که لیبلوکم ایکم احسن و عملا؟ اجمالاً این سوالات در این آیه شریفه هست. حضرت فرمودن که ان الله تبارک و تعالی خلق العرش و الماء و الملائکه قبل از سماوات و الارض. خداوند متعال این مخلوقات عظیمه را، عرش و ماء و ملائکه، که حالا عرش یعنی چی؟ خاطرم میاد وقتی به تفصیل شاید چندین سال قبل در ارتباط با عرش بحثی شده، ولی حالا به قدر لازم انشاءالله صحبت خواهد شد. و الماء، همیتون ماء، مقصود از ماء چیه؟ همین مایی که ما برخورد با او داریم، یا اون اول ما خلق الله الماء، یا چیز دیگه؟ و الملائکه، اینها رو خداوند خلق فرمود قبل از آسمون ها و زمین. فکانت الملائکه تستدل به انفسها و بالعرش و بالماء علی الله عز و جل. فرشته ها اینجور نیستش که خداوند متعال برای اونها محسوس باشه، چه این که خداوند که محسوس نیست، و همچنان که خداوند متعال غیب بر بشر است، غیب بر همه فرشته هاست و اون غیب مطلق است از همه مدارک و حواس هر ذی شعوری، اینه که اونها هم به وجود خودشون و به وجود عرش و به وجود ما استدلال میکردن بر خداوند متعال. یعنی همین استدلال روشنی که از اثر به مؤثر پی برده میشود و همه چیز آیات پروردگار هستند و نشان دهنده او، از جمله خود فرشته ها و عرش و ما. تستدل به انفسها ها و بالعرش و بالماء علی الله عز و جل. ثم جعل خداوند عرشه علی الماء. اون وقت پس از این که خلق العرش و الماء، جعل عرشه علی الماء. خب این ها از چیزایی است که خود این حدیث هم که در مقام بیان آیه هست، خود این جای صحبت داره که یعنی چی؟ که لیظهر و ثم جعل عرشه علی الماء. چرا این کار کرد خداوند؟ لیظهر بذلک قدرته للملائکه، تا با این کار باز بیشتر فرشته ها به قدرت پروردگار متوجه بشن، که عرش با همون معنایی که اینجا مقصود هست و فرشته ها جابجایی این عرش را دیدن و بیشتر باز توجه به قدرت پروردگار پیدا کردن. لیظهر بذلک قدرته للملائکه فتعلم این ملائکه، یا فتعلمون که نسخه بدل هست، انه علی کل شیء قدیر، بدانن که خداوند بر هر چیزی داناست، تواناست. ثم رفع العرش بقدرته و نقله، اون وقت از ما هم خداوند عرش را نقل داد. فجعله فوق السماوات السبع، نقله، کجا نقله؟ فوق السماوات السبع نقله. ثم خلق السماوات والارض فی ستت ایام، اون وقت پس از این که در یک جایگاه فوقی عرش قرار گرفت، اون وقت آسمانها و زمین فی ستت ایام خلق شد. و هو مستول علی عرشه، در حالی که خداوند هم استواء دارد طبق تعبیر خود قرآن، مستولیس باز طبق همین تعبیر وحیانی بر عرش. و کان قادرن، اینجا حضرت یک مطلب رو اشاره می کنن که خداوند می توانست در طرفت العینی آسمان ها و زمین رو خلق کند، فی ستت ایام خلق کرد. چرا؟ و کان قادرن علی ان یخلقها فی طرفت عین اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون. ولی ولکنه عز و جل خلقها فی ستت ایام لیظهر للملائکه، تا اینکه شیئن فشیئن وقتی موجوداتی خلق شد و فرشته ها هم در جریان، باز این هم از آیات قدرت خداست بیشتر تا خلقت دفعی. به تدریج هر چه که خلق می شد آیت بود، ثم خلق می شد آیت بود، ثم خلق می شد آیت بود. ولکنه عز و جل خلقها فی ستت ایام لیظهر للملائکه ما یخلقه منها شیئا بعد شیء، به تدریج آفریده. فتستدل به حدوث ما یحدث او ما یحدث علی الله تعالی مرتن بعد مره، از این خلق تدریجی باز فرشته ها همچنون در هر نوبتی بیشتر به قدرت پروردگار متوجه بشن. فتستدل این ملائکه به حدوث ما یحدث، و درسته اون چه که حادث شد حادث بشود، یا اون که خدا حادث بکنن، علی الله تعالی استدلال کنند، علی الله تعالی مرتن بعد مره، یعنی نشانه های بیشتر. ولم یخلق العرش لحاجت بهی الی، عرش رو که خلق کرده نیازی به خلقت عرش مانند بقیه موجودات که نیازی به خلقتشون نبوده نداشته. ولم یخلق العرش لحاجت بهی الی لانه غنی عن العرش و عن جمیع ما خلق. از اون طرف اینجور نیست عرش رو خلق کرده تا بر عرش باشه مکان داشته باشد، که اون مکانی نیست. لا یوسف بالکون علی العرش لانه لیس بجسمن، خداوند جسمی نیست، محدود نیست، مکان نداره. تعالی الله عن صفت خلقه علوًا کبیرا. اینجا یک نکته خیلی مهم است که انشاءالله وقتی برگردیم قسمت به قسمت صحبتش بشه، این قسمت باید از جهتی بازتر بشه و مثال‌های مختلفی زده بشه که حضرت فرمودن تعالی الله عن صفت خلقه علوًا کبیرا. خیلی مهمه این کلمه، یک معیار به دست انسان میدهد، یک شاخص در ارتباط با مسائل برای انسان مشخص میشه که چی؟ که هر نوع قیاسی در ارتباط با پروردگار و خودمون و کائنات و موجودات غلط. بسیاری از اشتباهات و توهماتی که افکار بشری براشون پیدا شده برای اینه که خدا را با خلق مقایسه کردن، بعد حرفی زدن. مثلا فرض کنید که علم پروردگار، وقت در همین کتب معمولی فلسفه و کلام اینها حداقل 11 قول که در همین نهایه 11 قول، در بدایه 11 قول که خدا علمش چیه. اون وقت علمش به اشیا قبل از اشیا هست نیست و علمش چی هست و 11 قول که دیگه مفصل. تمام اینا بر اساس اینه که یک قیاسی با خودش انسان کرده خدا را، اون وقت در ارتباط با علم خودش یه چیزایی، اون وقت اونجا یه چیزایی با یک تنزیه بیشتری در نظر گرفته البته، ولی بالاخره بحث مقایسه است. بسیاری از مشکلاتی که برای بسیاری از افکار بشری قابل حل نیست برای اینه که در قلمرو عقل نیست، در قلمرو تفکر نیست، در قلمرو مقایسه نیست. تا این که بخواد بفهمد باید خیلی روشن و شفاف بداند که نمیفهمد. در اون حدیث شریف دارد که کل ما یمکن فی الخلق لا یمکن فی الخالق، هر آنچه در خلق امکان داشته باشه در خالق معنا نداره، یعنی اصلا جای مقایسه نیست. و هر کس قیاس کند خلق را به خالق و خالق را به خلق، تا ابد در اشتباه است. یعنی با این حالت همینطور قرنها بر بشر بگذره، با همین حال قیاس خلق و خالق برن جلو، همش بیراه میرن جلو، بیراه میرن جلو الالعبد به تعبیر حدیث در التباس است، در اشتباه است. که انشاءالله صحبتش میشه. تعالی الله عن صفت خلقی قلوبن کبیرا. و اما قوله لیبلوکم ایکم احسن و عملا، اینجا هم حضرت یک نکتش رو اشاره فرمودن که این لیبلوکم ایکم احسن و عملا هم مقصود این نیست که خود خداوند نعوذ بالله بفهمد، که خداوند آگاه بر همه چیزه، بلکه امتحانیست و بروز اون چه که در افراد هست، که مصالحی در اون بروز هست. و اما قوله لیبلوکم ایکم احسن و عملا، فانه عز و جل خلق خلقه لیبلوهم به تکلیف طاعته. که تا اینجا اون سوالی که من مطرح کردم مطرح نشده که تناسبش چیه با جملات قبلی. لیبلوهم به تکلیف طاعته و عبادته، لا علی سبیل امتحان و تجربه، که این خود خدا بخواد چیزی بداند نعوذ بالله، که خیر، لا علی سبیل الامتحان و تجربه، لانه لم یزل علیما بكل شیء. خداوند متعال علیم بكل شیء است. تا اینجا توجه دارید که بحثایی که بشود انشاءالله لازم هست در حدی مطرح بشه، در ارتباط با عرش هست، در ارتباط با ماء هست، در ارتباط با خلق سماوات فی ستت ایام از جهتی و لیبلوکم، و نکات ریز دیگری در این حدیث هست و مهم که انشاءالله در جلسات بعد گفته میشه. فقال المأمون فرجت عنی یا ابوالحسن. حالا مأمون مثل این که حرفا رو گرفته، مثلا حرفا رو فهمیده. البته خب مأمون ملا بوده و خیلی چیز میدونسته، بله، اما گاهی هم میشه که طرف میدونه که طرف درست حرف زدن، اون وقت از طرفی حال خودش مگه یه جاش نفهمیده دیگه ماسمالی بکنه که معلوم نشه که خودش نفهمیده دیگه. خیلی خوب شد فهمیدم و کذاگاهی هم اینجوری میشه. بعضی وقتا فکر میکنم مأمون یه همچه وضعی هم داشته. فقال المأمون فرجت عنی یا ابوالحسن فرج الله عنک، اللهم صل علی محمد.